شنیدن برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع اهمیت و جایگاه کارگری در رونق تولید ملی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. من محسن احمدی فرد هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز به مناسبت آغاز هفته کارگر میخوایم در مورد اهمیت و جایگاه جامعه کارگری در رونق تولید ملی و همراه کارشناسان و مسئولین به گفتگو بپردازیم. سامانه پیامکی شبکه رادیویی گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی 301035 و شماره تلفنی 2265-2285 هم در اختیار شما عزیزان هست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. ضمن این که میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون در هر کجای ایران که هستید و در هر وضعیتی شبکه های رادیویی گفتگو، به خصوص رادیو گفتگو رو همراه داشته باشید. مهمانان حضوری برنامه امروز گفتگوی اقتصادی سرکار خانم دکتر سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، و جناب آقای مهندس داوود جوانی، دبیر کل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی سراسر کشور. در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که در زمان مناسب و در صورت برقراری تماس خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد.
بازوی جهش تولید و توسعه کشور، چرخ سازندگی و بالندگی در دستان پرتوانشان است و در خط مقدم جبهه اقتصادی و عرصه تولید همیشه حاضرند. نیروی انسانی ماهر سرمایه هر کشوری بوده و در این بین کارگران به عنوان بازوی توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی نقش مهمی در تحقق رونق تولید کشور دارند.
جامعه کارگری ما یک جامعه وفادار به کشور و وفادار به نظام بودند. این رو که من عرض می کنم به خاطر تماس نزدیک با مسائل کارگری در طول این 37 سال این را عرض میکنم. جامعه کارگری در انقلاب وفاداری نشان داد، حضور نشان داد، در حوادث بسیار مهم و تعیین کننده اوائل انقلاب حضور نشان داد.
همه ساله 5 تا 11 اردیبهشت ماه بهترین روزها در تقویم کارگری کشور است. مقطعی از سال که فرصت خوبی را فراهم می‌کند تا تشکل‌ها و نمایندگان جامعه کارگری مطالبات و دغدغه‌های مربوطه را به مسئولان تصمیم‌گیر در حوزه روابط کار منتقل کنند. لطفاً در هفته کارگر صدای جامعه کارگری را رساتر و واضح‌تر بشنوید. دستمزد تا معیشت، قراردادهای موقت و سفید امضا، پایین بودن حقوق و دستمزد، نبود امنیت شغلی. آیا قوانین، برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها به سمتی سوق داده شده که جایگاه و منزلت کارگر رعایت شود؟ در گفتگوی اقتصادی امروز به این دغدغه ها خواهیم پرداخت.
بله، موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادی اهمیت و جایگاه جامعه کارگری در رونق تولید ملی است که میخوایم راجع به اون به گفتگو بپردازیم. یک هفته رو به نام هفته کارگر در تقویممون داریم، ولی من فکر میکنم این جامعه، این بخش مهم از حوزه اقتصاد ما، به عنوان یکی از بازوهای مهم تولید همیشه با مشکلاتی روبرو بوده که در کلام سعی کردیم بهش اهمیت بدیم، ولی در عمل و اجرا خیلی به این مشکلات و رفع اونها بها داده نشده. در ابتدا از سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمانان حضوری در برنامه گفتگوی اقتصادی. سرکار خانم دکتر سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. طاعات قبول.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دستاندرکاران برنامه‌ای که ترتیب دادید و به مناسبت روز کارگر، و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه و تبریک میگم ایام رو، هم ایام ماه مبارک رمضان و هم هفته کارگر رو خدمت همه کارگران عزیز ایران اسلامی.
ممنون از همراهیتون و سلام خیلی مدام خدمت جناب آقای مهندس داوود جوانی، دبیر کل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید، طاعتتون هم قبول.
سلام عرض می‌کنم، وقت بخیر. من هم تبریک میگم ایام رو و ماه مبارک رمضان و روز کارگر و روز قبولی طاعات عبادات داریم و در خدمت شما هستیم.
ممنون از همراهی شما عزیزان. دو مهمان گرامی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدند. جناب دکتر فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. بنده هم ضمن عرض سلام خدمت موسی برنامه، مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما.
ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر ابراهیم صادقی فر، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
بنده هم از سلام دارم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان محترم برنامه‌تون، به ویژه کارگران عزیز و مهمانان نازنینتون تبریکم میگم ایام مبارک رمضان رو، و تبریک میگم هفته کارگران، هفته کارگر رو، به همه کارگران شریف کشور، به همه عاملان و فعالان اقتصادی و به همه دستاندرکاران حوزه کار و تولید، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. جناب دکتر صادقی فر، اگه موافق باشید گفتگو امروز رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. حالا به جز این که ما در هفته کارگر که از پنجم تا یازدهم اردیبهشت ماه هست و در واقع این هفته رو به این عزیزان تبریک میگیم، میدونیم که همیشه در طول حداقل دو سه دهه اخیر این قشر مهم در حوزه اقتصاد ما با مشکلاتی روبرو بودن که هیچ وقت این مشکلات رفع نشده و به هر حال انتظارات زیادی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای مربوطش میره برای رفع این مشکلات، ولی این اقدامات صورت نگرفته و فقط ما در این یک هفته اجر می نهیم زحمات کارگران رو در طول سالیان سال، ولی اقدامات لازم و اساسی رو برای بهبود فضای کاری و کارگری انجام نمیدیم. دلایلش رو دوست داریم از زبان شما بشنویم. چرا این مشکلات هر سال دوباره مطرح میشه و هر سال گفته میشه که داریم اقدامات رو انجام میدیم، ولی دوباره برمیگردیم و میبینیم که هیچ اقدام مؤثری برای جامعه زحمتکش کارگری در کشورمون انجام نشده؟
البته من یه مقداری با مقدمتون مشکل دارم، اینکه اقدامای صورت نگرفته باشه. نه، واقعا این گونه نیست.
خب بفرمایید که ما هم آشنا بشیم هم کارگران
داشته باشن. حتما، من اگه قرار گزارش عمل کرد بدم، همین الان هم شروع میکنم گزارش.
بفرمایید
که در طول این سنوات گذشته در بخش‌های مختلف برای جامعه کار و تولید داشتیم اتفاقات بزرگی که برای کارگران به نظر من رقم خورد. این که مسائل و مشکلات امروز به گونه ای هست که همه آنها در یک کانون سیاست گذاری به نام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همه ظرف وزارت کار نمی گنجه و وزارتخونه های دیگه، سازمان های دیگه، حتی گروه های دیگه، گروه کارگری، کارفرمایی، همه اینها دخیل هستن برای اینکه همه مشکلات این عزیزان رفع و رجوع بشه و کسی پوشیده نیست به نظر من. ولی واقعیتش اینه که اقدامات بسیار مهم و مؤثری رو در طول سنوات گذشته وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام داد در بخش مربوط به حوزه های موز، در بخش مربوط به همسان سازی اون خوب، بخش مربوط به بازنشستگان، در حوزه مربوط به مسکن، در حوزه آسیب ها، در حوزه های مربوط به بخش های اصلی روابط کار. اتفاقات بزرگی به نظرم رقم خورد که قابل طرح تو بعد حوزه رفاه اجتماعی، پوشش بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی 1,000,000 نفر پوشش داده شده، تو بحث واگذاری سهام عدالت 6,566,000 نفر زنان سرپرست خانوار و کارگران فصلی و ساختمانی از سال 96 تا به امروز دیگه جز برنامه ها قرار گرفته. پنجره واحد خدمات اجتماعی با توجه با تمرکز بر جلوگیری از نسلی شدن فقر، ایجاد سامانه پنجره واحد بیماران خاص، ایجاد سامانه پنجره بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که حدودا 300,000 کارگر ساختمانی رو که مستحق بودن رو شناسایی کرده، تو حوزه‌های آموزش مهارتی که به نظر اتفاقات خوبی اخیراً هم داره میفته، بحث آموزش جوار کارگاه با یک چتر شمال جدیدی داره شروع میشه، استثار که مهارت هرچی بالا بره، حالا صرف فقط درآمد نیست، منزلت شغلی کارگران افزایش پیدا میکنه، افزایش 10% داشته. حوزه آموزش فنی حرفه‌ای، جویندگان شغل و بیکاران در مرکز ثابت و سیار، آموزش مهارت برای سربازان وظیفه رو تو بخش جدید داشته. تو حوزه کارم که خود آقای توفیقی به نظر من میتونه توضیح بده، تو بخش موز به نظرم اتفاقاتی که افتاد به خصوص در سال 1399 که منجر به موز 1400 شد، علی‌رغم همه کاسی هایی که بوده، خب بالاخره ما سالهای جنگ رو داشتیم، دستمزد فریز شده بود، تورم برتری یافته بود، ولی اتفاقاتی که تو این 8 سال گذشته افتاد همواره نرخ مزد بر ارزم به حضورتون که تورم برتری داشته و تا حدودی تونسته این زخم، این شکاف رو در حقیقت کاهش بده، شکاف بین تورم و معیشت کارگران رو تا حدودی تونسته. تو بحثای دیگه هم به همین سازه، اگه موردی باشه من در خدمتتون خواهم
بود. پس با توضیحات شما عملا اوضاع خیلی خوبه برای کارگران، خیلی اوضاع بدی هم ندارن، شاید گلایه های بی جایی رو دارن. خانم دکتر گلپور، نظر از اتوریو شما موافق هستید با صحبت های آقای دکتر صادقی فر؟ یعنی شرایط در این 8 سال 10 سال برای جامعه کارگری ما بهبود پیدا کرده، آیا اون دغدغه‌ها و مشکلات اولیه‌ای که مطرح شد در پیش درآمد برنامه امروز رو هم شنیدیم ما، این مشکلات رو، اینها رفع شده یا خیر؟
ببینید، در اینکه کار انجام می شود کسی انقلتی نداره. بله، بالاخره یه وزارتخانه عریض و طویلی به نام وزارت کار و تعاون اجتماعی داره کار میکنه با یک حجم بالایی از پرسنل، ولی اونچه که مشخص هستش نتیجه عمل هست. آیا در کشور ما، مردم ما، جامعه ما که یک جامعه آماری بسیار بالایی از اون رو کارگران تشکیل میدهند، رضایت دارند از وضعیت خودشون؟ بله، عملکردها و گزارش عملکردهایی که داده میشه خیلی عالیست و کار هم داره میشه. کسی خدای نکرده نمیگه کار نمیشه. عدم تناسب کار و حجم کاری که داره انجام میشه، حجم مدیریتی که داره انجام میشه، حجم سیاست گذاری که داره انجام میشه، با اون چی که داریم ما در جامعه میبینیم، این عدم تناسب اونقدر زیاد هست که اگر بگن رشد 10%، 20%، افزایش حقوق و مزایا، اینها جبران نشده. ما الان بعد از 4 دهه از انقلاب شکوهمندمون، امروز کارگر ما آیا میتونه اون 10 قلم اصلی کالایی که باید تهیه کنه برای خورد و خوراک خودش، آیا این حقوق کفاف این بحث رو میده؟ این که دوست عزیزمون در مورد حالا بحث سهام عدالت یا مسائلی از این دست فرمودند و ما تشکر میکنیم ازشون. نگاه کلی ما صرفا وزارت کار نیست، دیدگاهی هستش که من جامعه کارگر نسبت به دولت تدبیر و امید در این 8 سال دارم. سوال من از دولت این هستش که در زمان باقی مانده ای که مونده برای این دولت، آیا من باید انتظار این رو داشته باشم که واقعا برای من دستاورد یا فرجی حاصل بشه، یا نه من دعا بکنم به عنوان یک کارگر که و خواهش کنم از دولت که در این مدت اندک حداقل مانع ایجاد نکنه، حداقل اقدام دیگه ای نکنه تا وضع از اینی که هست بغرنجتر و مشکل زاتر نشود.
ممنونم از شما جناب آقای مهندس جوانی. حالا می‌خواستم از آقای دکتر توفیقی بپرسم ولی گفتم قبلش با شما گفتگو کنیم بعد نظر آقای دکتر توفیقی رو شنونده باشیم. مشکلات عمده جامعه کارگری ما که مدام داره تکرار میشه و هر سال راجبش صحبت می‌کنیم رو خیلی مشتاقیم از زبان شما بشنویم و صحبت‌هاتون راجب جناب دکتر صادقی فر که فرمودن در واقع گزارش عمل کردی دادن از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اقداماتی که انجام شده برای جامعه کارگری.
ما وقتی صحبت که میکنیم میگیم جامعه تولید و کار سه زل داره، کارگر، کارفرما و دولت. همیشه دولت خودشو میکشه کنار و اصلاً آدم خوب است و کارگر و کارفرما این وسط فدا میشن. کارگر به واسه این که اون حداقل سبد معیشتش، حداقلی که باید دریافتی داشته باشه، هیچ متأمین نمیشه. کارفرما به خاطر این که واقعا دیگه توانمندی نداره که بیشتر از اونی که هست پرداخت کنه، چون مستظر است که زمانی که قانون کار نوشته شد بیشتر کارگاه بزرگ بودن و کارفرمای بزرگ. الان بعد از 30 سال کارفرمای در واقع کوچک و کارگاه متوسط و کوچک بسیار زیاد شده. بالاش 70% اشتغال کشور در کارگاه کوچک و متوسطه که در قانون کار این ظرفیت ها خیلی خوب دیده نشده و دولت هم نمیاد. یعنی بعضی وقتا میگه که عنان مال خیش به دیگران مسپار که مال خیش ستاندن کم از گدایی نیست. قضیه ما و در واقع دولت و فرض کن تامین اجتماعی. مثلا تامین اجتماعی من داشتم بخوام دکتر میگفتم 30% دریافتی کارگر و کارفرما بلافاصله هر ماه میگیره، آیا واقعا قاعدتا درمانش بحثای معیشتیش خیلی باید ما کمک کنه دیگه؟ یا در قانون اساسی دیده شده که دولت تکالیفی در بحث درمان داره، در بحث آموزش داره، در بحث مسکن داره. این کمبود و عقب ماندگی جامعه کارگری بیشتر به این میمونه که کارفرما یه بخشش میتونه جبران کنه اما همه بخش واقعا نمیتونه جبران کنه، چون قیمت تمام شده در بخش خدمات، در بخش کارگاه کوچک، در بخش حقوق دستمزد خیلی بالاست. درسته در کارگاه بزرگ و های تک اصلا اینا خیلی پایین تر، اما در کارگاه کوچک و قسمت خدماتی حقوق دستمزد بخش عمده از هزینه ها رو در نظر میگیره. افزایش بی رویون باعث تعطیلی کارگاه خواهد شد. اینی که با دولت بیاد نقش شیفا کنه، سازمان تامین اجتماعی به عنوان کسی که 1/3 دریافتی کارگر و کارفرما رو نقدی دریافت میکنه، قاعدتا باید به همون اندازه 1/3 باید خدمات میده که فکر میکنم یه بخشی از عقب ماندگی به اینجاست که دولت به تکالیفش عمل نمیکنه.
بله. و جناب آقای دکتر توفیقی نظر از عطایی رو بشنویم. اشاره کردم به بحث حقوق و دستمزد جامعه کارگر. جناب آقای دکتر توفیقی
صداتون اکو میشه خوب نمیاد برای من.
الان بهتر شده دکتر توفیقی؟
الو
جناب آقای دکتر توفیقی؟
بله
بهتر شد صدا؟
صدا تو استودیو من دارم میگیرم.
بله بفرمایید. بله آقای دکتر توفیقی اشاره کردم به بحث حقوق و دستمزد که همیشه جامعه کارگری راجع به این بحث داشته و گلایه هایی رو داشتن، فقط مربوط به 1400 نیست، 1399، 98 و همینطور به سالهای قبل‌تر که برگردیم، همیشه دغدغه جامعه کارگری حقوق و دستمزدی بوده که دریافت می‌کرده در کنار سایر مشکلاتی که داشته. چرا ما نتونستیم این تناسب رو بین حقوق کارگران، تورم و معیشت اقتصادی ایجاد بکنیم؟ چه موانعی در این مسیر وجود داره و فکر می‌کنید چگونه می‌تونیم برای دست پیدا بکنیم به اون حقوق متناسب و قابل قبول برای کارگران؟
ازم بزرگ شما من قبل از که ورود کنم به بحث دستمزد که فرمودین و راجع به فرمایش دوستان ما که صحبت کردن با یه مثالی شروع بکنم. میگن یه توی روستایی یکی بوده به اسم قوچلی 12 تا بچه داشته. هر موقعی که گیر و گور داشتن روستایی ها و کشاورزا و مشکل داشتن، میگفتن بریم سراغ قوچلی با بچه هاش که اینا توانمند هم میتونن مشکل های ما رو حل بکنن. قوچلی همچون آدم ساده دل و بیریا و بیشیلی پیلی بوده، همیشه با بچه‌هاش می‌رفته گره های کور همشهر همکی دهاتی‌هاشو اثرف می‌کرده. موقع عروسی جشن که می‌شده میگفتن قوچلی رو دعوت نکنی، یا 12 تا بچه داره هم خیلی خوب میخورن هم بیچاره هم میکنن. حکایت ما کارگر همینه، همونجور که رهبر معظم انقلاب فرمودن از اول انقلاب در صف مقدم انقلاب، در صف مقدم رفع اون اعتصابات در سال 1357، جنگ ارزم بزرگ شما قائله های کردستان بگیریم بیایم دوران پسا جنگ و برسیم دوران سازندگی، دوران هایی که الان داریم دوران کرونا، متاسفانه ما همیشه موقعی که قرار کاری بکنیم کام ما جلویی، اما موقعی که قرار اتفاق خوب و مثبتی بیفته ما نمیافتیم. اگر راجع به بیلان ها بخوایم صحبت بکنیم، بره شاید بگیم کارهای خوبی شده، آیا پایش کردیم؟ ببینیم این مصوباتی که اجرا کردیم، این مقرراتی که اجرا کردیم آیا به واقعیت تبدیل شده؟ من عرض میکنم خیر. از سال 1369 ما ماده 7 قانون کار رو داشتیم راجع به امنیت شغلی ما صحبت میکرد. حالا با هزاران کش و قوس در این دولت قرار شد راجع به تبصره 1 و 2 صحبت بشه. جلسات متعدد برگزار شد در سال 97، در نهایت منتج به یک پیشنهاد شد به هیئت دولت. 27/4/97 این پیشنهاد به هیئت دولت ارسال شد.
من.
باز با پیگیری های ما در 29/11/98 باز این یک متعدد یک تصدیق نامه هیئت وزیران دار راجع به تبصره که ماده 7 قانون کار، تا امروز که من خدمت شما هیچ جایی حتی این اصلاحیه رو به هیچ عنوان اجرا نکردم. وقتی من امنیت شغلی نداشته باشم، وقتی من آرامش نداشته باشم که آیا فردا سر کارم یا نه، آیا این اشتغال من استمرار دارد یا خیر، قطعا من قدرت مطالبه گریم رو از دست میدم، قطعا قدرت چانه زنی رو از دست میدم. حالا ورود میکنیم به بحث دستمزد، میخوام وارد بشیم تو دست دستمزد. همون جوری که ما بارها و بارها گفتیم، دستمزد مقوله چند وجهیه، یک وجهی نیست. بگی من یه کاری ارائه میکنم، یه از ماده های اولیه میاد با یه ارزش افزوده میره بیرون به اسم محصول، حالا من سهمی باید بابت این داشته باشم. خیر، مقوله دستمزد یک مقوله چند وجهیه که مهمترینش بقا و تداوم خانواده است. وقتی من نتونم با دستمزدم بقا و دوام خانواده داشته باشم، قطعا یک کانون خانوادم سست میشه، دو ناهنجاری های اجتماعی شکل میگیره، سه بد اخلاقی های اجتماعی در داخل خانواده شکل میگیره، چهار من برنامه ریزی برای زندگی ازدواج فرزند آوری نمی کنم، خب به تبع اون دچار مشکلات میشم. لذا من دستمزد با این حالت باید ببینم. حالا تو این شرایط من دو وجه دارم، کارفرما دولت. حالا ما تو جلسه شورای عالی کار میشینیم مطابق ماده 40 که قانون کارگاه هم مثل سال 99 به نجه نمیرسیم، امضا نمی کنیم، هنوز تو دیوان در حال اعتراضه، یا تو سال 1400 احساس میکنیم کار خوبی انجام شده. اما در کنارش بارها تاکید کردیم دولت ها باید به حقوق اجتماعیشون پایبند باشن. تو همین رضیه من خدمت شما به هیچ عنوان هیچ دولتی از سال 1369 به این وقت که قانون کار مصوب شده به حقوق اجتماعیش وقعی قائل نشده. خیلی راحت من بگم ماده 23 و 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر در حقوق اجتماعی اعلام میکنه صراحتا حق هر کس حق داره کار خودش آزادانه انتخاب بکنه، شرایط منصفانه و رضایت بخش برای کار و در برابر بیکاری مورد حمایت قرار بگیره. سوال میکنم آیا ما داریم؟ خیر. دو، همه حق دارن بدون تبعیض در برابر کار مساوی اجرت مساوی بگیرن، آیا اتفاق میفته؟ خیر. سومیش، هر کس که کار کند به منز منصفانه و رضایت بخش بی حق می شود که زندگی او و خانوادهش را موافق شؤون انسانی تامین نماید و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل کند. مثل یه چیز فراموش شده است در دولت‌های ما که ما باید مزد منصفانه پرداخت کنیم، باید زندگیمون مطابق شؤون انسانی رفتار بشه و بر زندگی آبرومندانه داشته باشیم و وسایل حمایت اجتماعی برای ما در نظر گرفته بشه. چهار، هر کس حق دارد برای دفاع منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل بدهد. ببینید ما در منشور حقوق اجتماعی میلنگیم. وقتی در حقوق اجتماعی میلنگیم یقیناً اجرا نمیشه. آن چیز که اجرا نشود فقط شعاره. حالا من نماینده کارگر بیام میگم هفته کارگر رو به کارگران تبریک میگم، نه من تبریک نمیگم. موقعی میتونم هفته کارگر رو به عزیزانم، به نماینده در اولین نعمتانم تبریک بگم که بگم قدمی برای شأن و منزلتشون برداشته شده. ولی وقتی من میبینم این اتفاقی نیفتاده، تکریم نیروی کار که واژه نامفهوم و نامعنوسیه در دولت ها، خب من چی را جوی صحبت کنم؟ کارفرما قبول کرده. یه مثال
ساده، دکتر توفیقی اگر موافق باشید نظر آقای دکتر صادقی فر رو هم بشنویم در این رابطه.
من یه جمله بگم تمام میشه.
بفهم.
یه مثال سادهش، ما در سال 1400 مصوب کردیم، کارفرمایان قبول کردن حق مسکن 300 تومن به 450 تومن افزایش پیدا کنه.
بله.
هنوز داره تو راهروی دولت خاک میخوره، شاه بخشیده شاغلی نمیبخشه. آقا جان مصوبش کن مثل کارگر اینو تو تفرش ببینه. شما که تورم فروردین رسوندی به 50%، اینو که بی اثرش کردی لاقا بزر کارگر به این 150 تومن دل خوش شده.
بله. آقای دکتر صادقی فر،
جانم
صحبت ها رو شنیدیم، هم صحبت های خانم دکتر گلپور، آقای مهندس جوانی و آقای دکتر توفیقی، و یه عمل کردیم در واقع گزارش عمل کردیم از زبان حضرتانی شنیدیم. در این که کارهای خیلی زیادی میشه اصلا شک نیستش، ولی این کارها همون صحبت خانم دکتر گلپور تناسبی نداره با وضعیت جامعه کارگری ما. الان در مورد حقوق و حق مسکن جناب دکتر توفیقی توضیح دادن و صحبت کردن، اگر تکمله‌ای در مورد این صحبت ها هست از زبان شما بشنویم در ابتدا.
ازم بزرگتون که من واقعیتش نگفتم که فضای کارگری گل و بلبل، نه، هممون انصاف داریم، هممون فضا رو میشناسیم، برادرمون و برادرزاده گاهن خواهرزادمون خودشون کارگرن، درگیرن، خودمون به جد با این قشر در تعاملیم، همه عزیزان هم که منو میشناسن و مجموعه ما رو میدونن این رو. ولی واقعیتش اینه که شما فقط فرض کنید که اگر تورم در یک جامعه صفر بشه، افزایش دستمزد اصلا معنی نداره. بنابراین حوزه مربوط اقتصاد مربوط به همه، این گونه نیست که فقط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بخواد مسئولیت پاسخگویی به همه اتفاقاتی که برای جامعه به خصوص جامعه کارگری رخ بده باشه. خب طبیعیه بعضی از اینها سازمان هایی هستن که برایش،
ولی خب انتظار از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هست. در این که آیه دکتر صادقی فر تورم هست که اصلا شکی نیستش، در این که قیمت مسکن میره بالا شکی نیست،
این که تورم هست و تورم افزایش شدیدی داشته موز باید باش نزدیک بشه، کاملا حق با عزیزانه. من خودم گفتم یکی دلایلی که امروز کارگران عقب افتادن سالهایی بوده که دستمزد فریز شده. 7-8 سال تو زمان جنگ دستمزد یک قرون افزایش پیدا نکرده. خب طبیعی بوده که کارگران عقب بیافتن، اصلا اونایی که حقوق بگیر بودن عقب بیافتن نسبت به بقیه اقشار جامعه. اما یه نکته رو شما
خانم دکتر گلپور راجع به همین صحبت شما میخوام بگم، بشنویم بفهمید.
آقای دکتر، در مورد بحث حقوق و دستمزد، اون چیزی که مطابق با قانونی که در قانون کار هست، ماده‌ای که در قانون کار هستش، خب باید سطح معیشت افراد دیده بشه. ببینید الان اون چیزی که حتی در سال 1400 برای 1400 مصوب شد با خط فقری که خود حالا بانک مرکزی داره اعلام میکنه فاصله زیادی داره. یعنی خط فقر اونها چیزی نزدیک به 11-11 میلیون دارن میگن و الان اون چیزی که مصوب شده برای بحث کارگری رو شما دیگه بهتر از من میدونید، یعنی حتی در بهترین حالتی که الان داره تعریف میشه ازش، تمجید میشه و به عنوان یک دستاورد بهش نگاه میشه، ما یه فاصله خیلی بالایی با خط فقر داریم جامعه کارگری. و این نکتهش هم این هست که اون چه که ما داریم الان راجع بهش صحبت میکنیم، کارگرانی هستن که دارن بیمه میده، بیمهشون داره رد میشه، یعنی رسما دارن کار میکنن، حالا یا به صورت قراردادی یا به صورت رسمی یا به صورت پیمانی. اون چه که واقعا در جامعه داره حالا فاجعه انگیز هستش، کارگرانی هستن که اصلا هیچ جا هیچ شناسنامه‌ای ندارن، هیچ جامعه آماری ندارن و اصلا مشخص نیست، نه بیمه میشن، نه
متناسبی، همین حقوق مصوب رو هم باز نمیگیرن،
قطعاً ندارن و اصلا به دلیل کارشون رسمی و کار. من نکته که عرض کردم اینه که فراتر از بحث حقوق و دستمزد این هستش که ما حتی جامعه آماری صحیح از کارگران کشورمون، اعم از رسمی و غیر رسمی، که بتونیم براشون سیاست گذاری صحیحی داشته باشیم نداریم.
آقای دکتر صادقی فر بفهم.
بله
دارم صداتون جناب. بفهمید شما حضرت‌عالی فهمیدید که ایرادی که ما نتونستیم دستمزد رو در واقع به روز بکنیم و متناسب بکنیم این هست که در سالیانی این دستمزد فریز شد و افزایش پیدا نکرد و مشکل رو در واقع در اونجا می‌بینید. بله. خب فکر میکنید چطور میشه رفعش کرد آیه دکتر صادقی فهم؟
کارگر و کارفرما دارن دولت رو متهم میکنن زیباست. خب طبیعیه که بعد امنیت شغلی هم که آقای دکتر توفیقی دارن میگن رو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بالاخره قرارداد سفید امضا رو جلوش گرفته، به جد داره وا میسته، خیلی هم فشار میارن کارفرما میگن.
ولی خیلی از قراردادهای دکتر صادقی فهم موقتی شده،
کارگر نمیتونه بره. از این داستانا هم بالاخره خود آقای توفیقی مطمئنن میتونم براتون توضیح بدم و به صورت کامل بگم، اما ما توضیح بدم
همین نکته رو چون گفتید آقای دکتر صادقی فر خیلی از قراردادها موقتی شده. آماری که خودتون در واقع ارائه دادید، مجموعه خودتون اینه که بیش از
جوانی توضیح بدن، چرا
بیش از 93% قراردادها موقتی شده و این اتفاق خوبی نیست. در واقع یکی از دغدغه‌ای که جناب توفیقی بهش اشاره کردن همین بود. چون اینجا این بحث رو مطرح کردید، من مجبور شدم که این رو بگم. در سال 93 تازه این آمار رو مجموعه شما در واقع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده بود که قطعاً آقای مهندس جوانی هم پاسخ و توضیح لازم رو در این رابطه خواهد.